بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید بعد از این که ما یه دور زدیم و تتبعی صورت دادیم در نصوص، یک آیه از قرآن و چند روایت، رفتیم سراغ مرحله دوم بحثمون که مدلول این ادله رو بررسی کنیم. تذکری که من دیروز دادم آقایون حواستون باشه، تذکری که دیروز دادم این بود که ما یه دفعه فارغ از این که مسئله مورد بحثمون چیه، مدلول خود این ادله رو بررسی میکنیم و در ادامه آیا به درد ما میخوره یا نمیخوره. اولین دلیل ما آیه قرآن بود، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. خب دیروز ملاحظه فرمودید، حالا با اون نکاتی که ما عرض کردیم، واقعش من عقیدم اینه که این آیه به خاطر ذیلی که داره، نمیگم ظهور داره در مقید، ولی ظهور در اطلاقم نداره. من این رو هم حالا اضافه کنم تو پرانتز. ببینید گاهی وقتا نکاتی به مناسبت مطرح میشه ها، ولی نکته است واقعا. نکته به این خاطر میگن نکته که ده ها جا به درد بخوره. الان این بحثی که من دیروز براتون باز کردم اینجا، که بعضی وقتها زمینه هایی که مثلا تو دلیل هست، تو آیه هست، این زمینه ها حکم تقیید نداره، به این معنا که مدلول رو مقید کنه، ولی جلو انعقاد ظهور در اطلاق رو هم میگیره. نه اینکه ظهور در قید درست کنه، اما جلو اطلاق رو میگیره. یه دفعه مثلا یه قرینه ای باعث میشه که اطلاق مقید بشه، مثل که مولا بگه اعتق رقبتن مؤمنه، این که نمیتونیم بگیم این رسما قید خورده. یه دفعه میگه اعتق رقبه ای رقبتن شیطه، مثلا این خودی معلومه. اما بعضی وقتا میگه اعتق رقبه، ولی فرض کنید به یه شواهدی یک مؤیداتی داریم که عرفاً دیگه برای این کلام اطلاقی درست نمیشه. مثل اینکه فرض کنید شارع مقدس اینقدر از کف بدش میاد، رقبه کافرم بدش میاد، که وقتی میگه اعتق رقبه تو زبان این قانونگذار اطلاقی درست نمیشه. این همون قدر متیقن در مقام تخاطبه. مرحوم آخون، من یه اصول دیگه، وقتی اینو میگه بعد از آقای آخون معمولا رد کردن آقایون، گفتن این دیگه چیه. لذا مقدمات حکمت رو میدونید، بعد از آقای آخون هم همونی که قبل از آخون بوده، میگن لفظ مطلقی باشه، قرینه بر تقیید نباشه، متکلمم در مقام بیان باشه. آقای آخون بنده خدا اومد اینو اضافه کرد، بعدی ها زیر بارش نرفتن. الان که دارم فکر میکنم از گذشته فقط یک نفر قبول کرده، اونم محقق عراقیه، گرچه عراقی واحده که آلافه، که الفم نه، که آلافه، ولی عموم علمای بعد از آخون قبول نکردن این قضیه رو، در حالی که به نظر ما این نکته خیلی تأثیر گذاره. گوش میکنید، حالا به تعبیر آخون قدر متیقن در مقام تخاطب، به تعبیر ما و غیر این، و غیر قدر متیقن در مقام تخاطب، گاهی شواهد و قرائن بیرون این بر اون بر واقعا نمیذاره. الان در اینجا، حالا اینجا که در مقام تخاطب، چون تو خود آیه اومده، وقتی میگه مالکم من دون الله من اولیا، بحث ولایت غیر خدا رو مطرح میکنه، بعد میگه اشتباه میکنید، لا تنسرون از اون اولیا، تنها ولیی که میتونه حمایت کنه خداست. اینا دیگه نمیذاره برای ما که بگیم این آیه داره مطلق رکون رو، ولو توش پذیرش ولایتی نباشه، توش سرپرستی ظالمی نباشه، از این آیه چیزی در نمیاد. اینو دوستان عرض کردم که این جمله اینجا اومده گم نشه، این از اصل مطلب ما به نظر مهمتره. حالا بذارید من برگردم راجع به آیه و بحث خودمون. حالا اصلا فرض کنید آیه داره رکون رو میگه، الالذین ظلمو، حالا ما که گفتیم رکون خاص مراده، آیا این آیه میتونه دال بر نحی از مدح من لا یستحق المدح به همین عنوان ها، یعنی به ما هو هو باشه؟ میدونید به نظر ما اینجا حق با مرحوم آقای خوییه که اون روز اشکال گرفت و ما هم گفتیم صبر کنی، با همه احترامی که شیخ داره و توجیه هم کردیم، یادتون هست دیگه، ما یه حدی دفاع کردیم، گفتیم بالاخره شیخه، ولی حالا که میخوایم اظهار نظر قطعی بکنیم و دیگه رد بشیم، همونطور که تو برگم بوده مطالعه کردید، به نظر میرسد ببینید مد شیعون و رکون و شیعون آخر، مد و رکون مفهومن که میدونی اینا متباینه، اینا بالاخره یا باید مترادف باشن یا متباین، چون در مفاهیم ما دو تا نسبت بیشتر نداریم دیگه. مسلم مدح و رکون دو چیز، بعضی وقتا انسان مدح میکنه ولی اعتماد نداره، بعضی وقتا اعتماد میکنه ولی مدحی نمیکنه. اصلا معنای مدح با معنای رکون فرق میکنه، لغت نگاه کنید، عرف نگاه کنید، پس مفهومن که فرق میکنه. میام در مصداق، در مصداق میدونید اینا از نظر صدق بر مصادیق عام و خاص منوج، یعنی بعضی وقتا مدح هست رکون نیست، رکون هست مدح نیست، هم رکون است هم مدح، یعنی عام و خاص منبج. ولی نکته ای که هست خوب دقت کنید اینه که اینا هیچ کجا اتحاد وجودی در خارج ندارن، یعنی همون جایی هم که اینا مثلا یه مصداقی که هم مت هم رکونه دو حیثیت داره، مثل ابیض و ناطقه که بر انسان صادقه، اما حیث وجودیش فرق میکنه. انسان من حیث و هو ابیض غیر از من حیث و هو ناطقه، یعنی اتحاد وجودی ندارن. خب یه کسی مد میکنه، از یه سلطانی مد میکنه، حالا مدش میخواد عملی باشه، مثل اینکه میفته پشت پاش دستشو میبوسه، میخواد قولی باشه، مثل اینکه شروع میکنه ذکر القاب و الفاظ، درسته؟ اما رکون یعنی اعتماد، یعنی وثوق. من و شما چطور به یه دیوار اعتماد میکنیم؟ چطور مثلا به پولی که گاهی آدم داره تو مسافرت همراشه خیالش راحته چون پول همراشه دیگه، گاهی وقتا به یه ظالمی مثلا همچون اعتماد میکنه، این غیر از مدحه. ولذا وقتی اتحاد وجودی ندارند نمیتونیم لا ترکنو رو دلیل بر حرمت مدح بگیریم. به عبارتی که من در نوشتم ببینید، رکون گاهی وقتا مثلا طرف مدح میکنه تا اینکه چون پذیرفته ولایت رو، در واقع مد میشه کاشف، رکون میشه مکشوف. ولایت جائر رو پذیرفته، به جائری به ظالمی اعتماد کرده، بعد مدهش میکنه. این مده کاشف از پذیرش ولایته. و همین خاطر اگر بگم فلانی ولایت فلان رو پذیرفته، میگیم آره. به چه دلیل؟ میگیم چون داشت ستایشش میکرد مثلا، میشه کاشف. بعضی وقتا نه، مد میکنه که برسه. یعنی مد میشه چی؟ میشه مقدمه برای پذیرش ولایت. گاهی رسیده مد میکنه، گاهی مد میکنه که برسه. هر کدام اینا باشه، اینا اتحاد وجودی ندارند. نتیجه میگیریم دوستان که دلیل بر حرمت رکون نمیتونه دلیل بشه بر حرمت مد. لذا این استدلال به این آیه به نظر ما عقیمه. دیدید دیگه حرف شیخ رو یه بار نقل کردیم، اشکال آقای خوره آوردیم، ما یه دفاع کردیم، ولی قول دادیم که یه بار دیگه بررسی کنیم، که الان دیگه بررسی کردیم. آقای شما چی داشتید؟ قدر متیقن در مقام تخاطب نمیخواد بره با اطلاق موجود درگیر بشه، نمیذاره اطلاق بیاد. اصالت الاطلاق مال وقتی است که ظهوری باشه، اصلا ظهور درست نمیشه.
نه اصال اصل با ما اصل با ما اطلاقی بیاره، اطلاق نه اصالت الاطلاق، یعنی با ما یه اصلی که در الفاظ
نداریم دیگه، در الفاظ
ظهور در اطلاق یه وقت ظهور در
میدونم باید ظهور درست بشه تا بگیم این ظهوره که مصداق اصل اطلاق محفوظه، مگر مقید بیاد. اما این جلو انعقاد ظهور رو میگیره. لذا من تعبیر نکردم ظهور شکنه. گاهی وقتا قدیم میگفتیم ظهور شکنه، اما الان میگیم چی؟ نمیذاره ظهور منعقد بشه. قدر متیقن در مقام تخاطب نمیذاره ظهور منعقد بشه. لذا قدر متیقن در مقام تخاطب زمینه رو از بین میبره. برخلاف قرینه بر تقیید میره به جنگ اطلاق، اطلاق موجود. اینا با هم فرق میکنه. دقیقه. بله. در اصطلاح قرآن وقتی ولایت گفته میشه به سرپرست گفته میشه، معمولا در دوستی به تودد، به ود، به حب، به مودت معنا میشه. پس ما یک مودت داریم، یک ولایت داریم. ولایت اصلا درش عملم خوابیده. ما یک حب به اهل بیت داریم. حالا بعضی میگن اگه این حب اظهار بشه میشه مودت. بین مودت و حب هم فرق میزن. اما هیچ کدوم اینا به ولایت نرسیده. ولایت شرطش عمله. ولیه دیگه، ولیه ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. لذا امام میگن ان حبنا لا تدرک الا بالعمل، ان مودتنا لا تدرک الا بالعمل. میگن ان چی؟ ولایتنا لا تدرک بالعمل. اصلا در مفهوم قرآنی ولایت معناش اینه. وقتی میگه اینا شیطان رو اولیاء خودشون گرفتند، یعنی سمبول و راه افتادند. کلمه ولایت رو در قرآن بررسی کنید به این نتیجه میرسید. صرف محبت نیست. ولو بله تو اصطلاحات عرف خیلی وقتا ممکنه، حتی ولایت نه ولایت، فرق هم هست بین ولایت و ولایت. ولایت رو به حب معنا کردن، اما همون هم درش اشراب پیروی شده، ولی در ولایت که دیگه هیچی، در ولی که هیچی. اونجا که میگه اولیاء هم و طاغوت، نه یعنی طاغوت رو دوست دارن ولی در به در دنبال ما هستن، نه، یعنی دنبال طاغوتند و میرن، یا اولیاءشون شیطانه. یا اونجا که میگه اولیاءتون خدا باشه، نه یعنی خدا رو دوست بدارید ولی پشت سر معاویه نماز بخونید، نه، یعنی خدا رو دوست بدارید و پشت سر وایسید. این اصلا معنای ولایت اینه دیگه. حالا اصطلاح قرآنیش هم هست. ضمن این که اشتباه نکنید، ما لازم نیست دستمون تو پوست گردو بزنیم، حتما اولیا رو به معنای چی بگیریم، همون محبت هم بگیریم، باز میشه رکون، اعتماد، میل همراه با حب. پس باز هر رکونی نیست. دیروز مثال زدم که انسان در یه پرونده خاصی به یه نفر اعتماد میکنه، یعنی به زنگ میزنه، خلاصه میگه کار ما رو حل بکن مثلا، بعدم تموم میشه میره. ما بخیر بگیم این از نطاق آیه خارجه، دیگه فکر کنم کافی باشه، چون میمونیم از بحث ادامه بس. آقایون حتما دارید دقت میکنید دیگه، ما داریم ادله رو تو به ترتیب میان جلو. اینی که براتون عرض کردم تحت عنوان الف، برگه رو نگاه کنید، الف. اما راجع به یک مطلب دیگه داریم ادله رو بررسی میکنیم، ببینیم از این ادله که گذشت چی در میاد. ببینید علما، اگر کسی از شما سوال کنه، شما که این ادله رو در این چند روز دیدید، اگر کسی مدح سلطان جائر بکنه، تخفف و تزعزع نسبت به او داشته باشه، تحفف داشته باشه، تو این برگ یه تخفف، یک تخففه. دوستانی که تایپ میکردن فکر کردن هر دوش تخففه، بذار تو برگه نگاه کنید، هر دوش تخففه، این اشتباه است. اون دومی تخففه، نقطه خش و نقطهشو بردارید تو ب. خیلی هم فرق بین تخفف و تحفف. تخفف یعنی انسان خفتو بپذیره، خودشو سبک کنه. تحفف یعنی احاطه کنه جائر رو، دور جائر جمع بشن، میشن بادمجون دور قابچین تو فارسی، تحفف. لذا یادتون باشه چند روزی چی گفتم، گفتم مرحوم شیخ خور تحفف آورده، ولی آدرس میده به کتاب صدوق، کتاب صدوق تخفف داره، ولی بالاخره اینا که قطعا یک ملاک دارن دیگه. ببینید از این مواردی که میتونیم قسم بخوریم، قسم جلاله، چی؟ تزعزع یعنی بله، اونم در مقابلش کرنش بکنه، حال ممکنه خفیف نشه ولی خلاصه بیفته. ببینید از اون مواردی که میتونیم قسم بخوریم حرامه، این مورده. ولذا مدح من لا یستحق المدح، یا به قول قدیمی ترها من یستحق الذم، اونا بیشتر این عبارتو دارن، مدح من لا یستحق المدح، یا مدح من لا یستحق الذم، من یستحق الذم، اگر در این قالب باشه قطعا حرامه. هم ادله گذشته دلالت برش میکنه، از جمله اون روایت مناهی رسول الله بود، که صدوق آورده بود. و اصلا این که اینقدر ما تراث اسلامی داریم الا ماشاءالله، مثلا مد بکنه سلطان جائر رو، سلطانی که لا یستحق المد. حالا ممکنه در خود مد کردن خفت هم میکنه، میگه شما اگر نبودین ما نابود بودیم، ما کی هستیم در مقابل شما. یعنی هم داره او رو مد میکنه هم داره چی؟ تخفف میکنه. به عبارت دیگه مدح او رو با تخفف، با پذیرش خفت، هر کدام از اینها باشه از مصادیق حرامه. و دوستان به تو میگم این قابل اختلافم نیست. فکر نکنید اگر بعضی از بزرگان بر شیخ انصاری ایراد داشتن، اگر این مورد رو بهشون بگن بگن نه ما اینو قبول نداریم. بله یه چیز هست و اون اینه که گاهی وقتا انسان مدح سلطان جائری میکنه نه طمعا فی دنیا، مثلا به یه انگیزه سالمی مدح میکنه، یا اون صفاتی که داره میگه. بالاخره هر انسانی میدونید که یه خوبیایی هم دارن. من یادمه دوستان قبل از طلبگی، این حالا یه سرچی بکنم ببینید منبعش کجاست، قبل از شاید سالهای 50 بود، من بچه بودم 7-8-10 سالم بود، شایدم قبل از 50، یه منبری ثقه ها، نه منبری غیر ثقه، این مطلب اون موقع گفت، گفت که جناب موسی علی نبینا و آله علیه الصلاه و السلام یه روز به خدا عرض کرد که یا خدا چقدر میخوای عمر بدی به این فرعون. حالا نمیدونم فرعون زمان موسی اسمش چی بود، اینا میگن که فرعون لقب عام میشون بوده، اینا هر کدومشون اسم داشتن.
قارون.
بله
قارون نبود.
نه قارون که پسر عموش بود. نه سلطان، همون که ازش فرار کرد و میکش، یا ذبحون ابنائهم، اون ببینید اسمش چی بوده. حالا یه چیزی بوده بالاخره.
رامسس دوم.
بسیار ما هم قبول میکنیم. خلاصه گفت خدایا چقدر عمر دارن، 400-500 سال عمر کرده بود و نمرده بود. خدای متعال به موسی فرمود که من خوبی هایی هم میبینم تو این، حالا به قول دوستمون رامسس، درست میگم رامسس، یه خوبی هایی میبینم که خواستم همینجا مزدشو بدم که دیگه اونجا طلبکار نباشه. بعد تو اون نقل میگم، اینو از اون موقع من شنیدم، نزدیک مثلا 40 خورده سال میگذره، هنوزم وقت نکردم یا خیلی هم انگیزه نداشتم. حالا این شد عرض کردم ببینید این کجا منبعشه. بعد خداوند فرمود که انصاف داره، مثلا حالا نگید هزار و یه نقضم داره ها، مثلا تو بعضی از کارهاش انصاف داره. از خود قرآن هم استفاده میشه، اهل مشورت بوده، لذا گاهی به اطرافیان میگه شما نظرتون چیه، نمیگفت که هرچی ما فرمودیم همون را بفرمایید، نه از خود قرآن هم گاهی از اطرافیان مشورت میده. خب بالاخره برای یه آدم مستبد علی الاطلاق مشورت کردن باز یه کمال به حساب میاد و یه حدودی از خطاهاشو میگیره و گرفتم دیگه بعضی موارد، خب گرفت دیگه، حرف اطرافیانو گوش کرد از جمله راجع به جناب موسی و امثال زاد. سامانیه
من هم نکشتم.
بسیار خب ببینید، حال میخوام اینو عرض بکنم که یه دفعه کسی مثلا حالا سلطان جائر رو از این جهت مهد کنه، آیا جایزه یا نه، اینو بذارید حالا یا فردا میرسیم آقایون، انشالله سعی میکنم فردا این رو برسم که جمعش بکنیم. اجمالا الان تو این بنده به بحث ما اینه که کسی جائری را طمعاً فی دنیا، سلطانی را طمعاً فی دنیا ستایش میکنه، تخفف میکنه یا همون بحث ما مدح میکنه، خب این بلاشک حرام، این بحثی نداره. لذا منم دو خط بیشتر بحث نکردم. دوستان سومین چیزی که از این ادله در میاد دقت کنه. این سومی جای بحث و گفتگو زیاد داره. به نظر شما فضلا به حسب ادله‌ای که گذشت، کاری به اصطلاح اطلاعات خارجیتون نداشته باشید، همون به حسب آنچه که گذشت، اگر کسی یک صاحب دنیایی رو نه از سلاطین و زلمه و اینها، نه یه صاحب دنیایی رو، مثلا مدیر یک کارخانه رو یا مثلا فروشنده ای رو در یه مغازه، ستایش کند طمعا فی دنیا، میتونه طمعا فی دنیا این باشه که مثلا اینو استخدامش کنن، یا تو فروش کالا بهش تخفیف بدن، میگه آقا من رگ اینو به دست آوردم، یه 4 تا تعریفش بکن، جنس برات به تخفیف میده، باد کنار میاد، جنس مدددار بهت میده. خلاصه تو بازار این چیزا خیلی رایجه. حالا نگید خب دروغ داره میگه، نه بنا شد که ما بحث دروغ رو بذاریم کنار. آیا مده من لا یستحق المد برای این جور موارد آیا حرمت داره یا نه؟ اگر ذهنتون تیز باشه که انشالله همتون هست، بین این روایاتی که داریم یه دونه روایت به درد این کار میخوره، یعنی جواب این سوال ما رو میده، چون این مسئله مبتلا به یه دیگه، خیلی مبتلا به انسان تو زندگیش پیش میاد، الان میخواد بدونه حلال یا حرامه. اگر یادتون باشه اون روایتی که شیخ انصاری نقل کرد، روایت صدوق، روایت اول که گفتیم سندش هم موثقه، اون روایته که داشت من عزم صاحب دنیا رو و احب بهو لطمع دنیا، متن حدیث این بود، این تعبیر خیلی تند بود، کان فی درجتهی در آتشه، اونم با قارون، فی تابوت الاسفل من النار، که شیخ از همین استدلال کرد دیگه، برای مدح من لا یستحق المدح. به نظر ما دوستان این روایت که سندش ما کار نداریم، بنا شده بپذیریم، موثقه، خب این روایت اطلاقی نداره که ستایش هر غیر مستحق المدحی رو بگیره. مثل همین مثالی که میزنم، صاحب یک کارخونه رو، حالا بله صاحب کارخونه گاهی جائره، جزء اعوان زلمه است، اون نه حالا یه کارخونه زده داره نیرو استخدام میکنه، ما هم جوان بیکار میریم بالاخره میگیم شما، ما پدر شما رو میشناسیم، مادر شما رو میشناسیم، همیشه شماها پناهگاه فقرا بودید، ما هم جوان بیکار، خلاصه یه مش مدحش میکنه که بهش کار بده. خب این طمع فی دنیا هم هست دیگه، ولی چیکار داره با این آقا؟ این مورد. یا از این ساده تر میره توی بقالی میگه واقعا چه سلیقه ای شما داری، هر وقت سبزی میارید آدم کیف میکنه، هم قیمتت مناسبه، هم دستت به ترازو 1 کیلو 1.1 کیلو تو بازار، هم سلیقه داری، همین رو باعث میشه که هم جنس خوب بهش بده هم ارزون بهش بده. خلاصه بعضا این طوری هم دیگه. واقعا دوستان این روایت میتونه این مورد رو بگیره؟ خب شیخ کلامش مطلق دیگه. به نظر ما دوستان این روایت که همین هم هست که اطلاق داره، چون سایر روایات این یا سلطان بود یا جائر بود یا مثل آیه الذین ظلمو بود، این داره صاحب دنیا، هیچ تعبیری دیگه هم نداره، و احبه هو. ببینید دوستان به نظر ما این روایت آقایون وقتی در کنار سایر روایات قرار میگیره، اصلا چرا بگم سایر روایات، در خودش که دقت میکنیم به فقها که مراجعه میکنیم ازش حرمت این موارد در نمیاد، حرمت این موارد در نمیاد. اولا قرینه داخلیش چیه؟ این تعبیر تند کان در آتش با قارون در تابوت اسفل من النار. آقا اینقدر تشرب اینا نمیخواد که این ببینید گناهان باید بفرمایید تناسب داشته، آخه جرم و جریمه باید تناسب داشته باشه. حالا این بنده خدا از این مغازه‌داری یه ستایشی کرده، جنس خریده، شاید بعدن هم دیگه، حال بازم بعضی ها کاسبی میکنن با این کار، مثلا ای دائم راه میفتن، نه حالا این کاسب کاران هم این کار رو نمیکنه، ولو به خاطر اینکه چیزی گیرش بیاد این کار رو میکنه. واقعا این میسازه. البته دوستان اینو ممکنه بعضی قبول نکنن، بگم بهتون، بگن آقا شما از کجا، شاید به نظر شما یه گناه سبکیست، ولی نه، ما این دفعه اولیست این کار رو میکنیم. ما معتقدیم مقدار ثواب و مقدار عقاب باید تناسب با جرم داشته باشه، اگر نساخ باید اون رو یه جور دیگه معنا کنیم. و البته این کار من حالا پناه ببرم به بعضی از بزرگان که ما رو حجمه ما نکن، صدوق میده که این کار رو میکنه، مرحوم صدوق گاهی وقتا از تناسب وقتی عذابی با گناهی نسازه اون رو شدیدش میکنه، مثل اونجا داره من مثل مثالم، کسی یه مثالی رو بکشه یا نمیدونم چی، یا کعبه رو خراب کنه. مرحوم صدوق میگه این صرف نقاشی نیست، و الا صرف نقاشی که اصلا این همه عقاب نداره، اونم کنار خراب کردن کعبه و امثال ذلک. این یه قرینه داخلیه. یه قرینه دیگه داخلی کلمه احبهو آقایون، تو این روایت فقط نداره عظم صاحب دنیا، داره و احبهو، عظم صاحب دنیا و دوستش بداره، ولذا این به درد ما نمیخوره، چون بین مدح و دوست داشتن، ما بین مدح و تعظیم دیدید جدا نکردیم، گفتیم تعظیم و مدح نمیشه جدا کرد، اما بین مدح و احبه، این روایت دوستان دو چیز داره، من عظم صاحب دنیا و احبه. نمیتونه دیگه اینجا حکم او داره، من عظم صاحب دنیا او احبه، او نداره، واوه. کسی که صاحب دنیا رو دوست داشته باشه، تعظیم کنه و دوستش بداره، خب یعنی اینم یه نکته که به درد بحث ما نمیخوره. آخرین نکته دوستان، وقت گذشت، بعید میدونم من، بعید که چه عرض کنم، شاید بگیم من المقتوعه به، که فقها هم در طول تاریخ ملتزم به حرمت چنین مواردی نمیشن، مواردی که شمردن. حالا شما بگید خب فقها ملتزم نشدن، نشدن، نه این نشد، عدم التزام فقها با اینکه این روایات در مرعا و مسمع و منظرشون بوده خودش یه قرینه ای میشه. میدونی این روایات چی میگه؟ همون کنار همون سایر روایات صاحب دنیا هم اصحاب خاصی مثل زلمه، فجره، بنی امیه، بنی عباس، بنی مروان و بنی های دیگه، اینا مراده. پس از این روایتم ما چیزی علل اطلاق بفرمایید، چیزی به عنوان مدح من لایسر در نیاوردیم، ببینیم چیزی تهش میمونه یا نه فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.